بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب صحبت در روش دوم و بیان دومی از مرحوم فیض کاشانی بود که در این بیان کیفیت و علت تناسب ظاهر با باطن رو بیان می‌کردند. جلسه گذشته تقریبا مفصل توضیح دادم، دیگه نمی‌خوام تکرار بکنم که وقت گرفته بشه. اجمالش این بود که مرحوم فیض الان در چه مقامی هستند؟ در این مقام هستند، دارن توضیح میدن که اگر مثلا ظاهر قرآن فرض بفرمایید مؤمن آل فرعون هست، باطنش چرا امیرالمؤمنین هست؟ باطن مؤمن آل فرعون امیرالمؤمنینه. خب مؤمن آل فرعون که خیلی سطحش پایین تره، که یک مؤمن نیست، بالاخره البته شخصیت بسیار مهمی است، نسبت به امیرالمؤمنین مقامش پایین تره. خب اگه مقامش پایین تره چطور میشه که در باطن مراد یک فرد بالاتری باشه، مراد امیرالمؤمنین باشه؟ چطور از این ظاهر اون باطن اراده شده؟ و بالعکس گاهی ظاهر بزرگتره، عظیمتره، باطن کوچکتره. یعنی ظاهر مثلا امیرالمؤمنین فرض کنیم پیغمبر اکرمن، باطن یا حضرت موسی هستن، مثلا باطن شیعیان امیرالمؤمنینن. خب این ظاهر با اون باطن چطور هر دو اراده شده از یک آیه؟ وجه تناسب و تشابه و همسنخی این ظاهر با اون باطن به چه نحو است؟ دارن این رو توضیح میدن، دلیلی میارن که خداوند نحوه کلام خودش رو چطور قرار داده، چه قاعده‌ای بر قرآن حاکم هست که نتیجه حکومت اون قاعده بر قرآن کریم این میشود که بشود از این ظاهر اون باطن اراده بشود، از صدیقین امیرالمؤمنین اراده بشود، از لقمان امیرالمؤمنین اراده بشود، از حضرت موسی مثلا سلمان فارسی مثلا اراده بشود. یک تعابیر اینطور. بحث در این هست که جلسه گذشته توضیح اصل مطلب داده شد. خلاصه مطلبی که جلسه گذشته گفتیم همین بود که احکام خداوند تبارک و تعالی بر اساس حقایق کلیه و مقامات نوعیه جاری می شود، نه بر اساس خصوصیات افراد. پس وقتی خداوند در ظاهر قرآن، حالا چه به لحاظ شأن نزول چه غیر از شأن نزول، در ظاهر قرآن مثلا خداوند فرموده یوسف، این یوسف رو شما وقتی می خواهی به باطن ببری باید حیثیت فرزند یعقوب بودنش رو برداری، در فلان زمان و فلان مکان بودنش رو برداری، اینکه 10 تا 11 تا برادر داشته رو برداری، خصوصیاتش رو باید حذف کنی. وقتی خصوصیات رو حذف کردی اون حکم نوعی و کلی باقی میماند. حکم نوعی و کلی چی است؟ مثلا فرض کن زیبایی یوسف است. خب میریم در باطن، چه کسی باطنش زیباتر از حضرت یوسف است؟ و پیغمبر اکرم مثلا اهل بیت. پس باطن یوسف میشه اهل بیت. یعنی خصوصیات رو باید برداری. حالا ممکنه شما خصوصیات رو در جهت صبر برداری، میگه آقا حضرت یوسف مثلا خیلی بکا داشت، یکی از بکایین عالم دیگه حضرت یوسف. امام صادق فرمود 5 تا گریه کن هست که بسیار پر گریه بودن، یکی حضرت یوسف بر فراق یعقوب. خب شما حضرت یوسف رو میخوای ببری به باطن، باطن حضرت یوسف چه کسی است؟ باطن حضرت یوسف آقا امام سجاد علیه السلام هستن. میگه آقا چطور باطن یوسف حضرت سجاد هستن؟ چطور این ظاهر رو به اون باطن بردی؟ میگیم خب احکام خدا بر حقایق کلیه جاری میشود. الان صفت بارز حضرت یوسف مثلا در این آیه به عنوان نمونه بس بکا هست دیگه. ما یوسف بودن یوسف و فرزند یعقوب بودن و پیغمبر بودن و این مسائلش رو بر میداریم. الان خداوند در این آیه چرا در مورد حضرت یوسف صحبت کرده؟ چون یوسف خیلی گریه کرده. اون حکم، اون دلیل رو برمی‌داریم میبریم در باطن، میگیم در باطن چه کسی بیشتر از یوسف گریه کرد، چه کسی بیشتر از حضرت یوسف گریه های عمیق‌تر، سنگین‌تر بر مصیبت بزرگتر بر فراق گریه کرد. میگیم آقای امام سجاد هست. میگیم پس باطنش آقای امام سجاد هست. پس ببینید که بین ظاهر و باطن تناسب هست. تناسب بر چی بود؟ در اشتراک در اون حقیقت، در اشتراک در اون حکم، در اون صفت، اون اشتراک داشت. حالا اشتراک داشت یعنی چی؟ یعنی حضرت یوسف مقامشون پایین تر بود، اون باطن قوی تره، کامل تره. مثلا حالا توضیحاتی داره، اینا بیان خواهیم کرد. اجمال مطلب این بود که جلسه گذشته بیان کردیم. حالا من ادامه متن مرحوم فیض کاشانی رو میخونم، بعد مطلب دیگری بیان میکنیم، بعدش وارد حدیث میشیم که این ایشون از چه حدیثی این مطلب رو برداشت کردن. ایشون میفرماد فصفوت الله، برگزیدگان خدا، حیث ما خوطبو به مکرمتن، هر کجا که خداوند تبارک و تعالی برگزیدگان خودش را خطاب قرار بدهد به یک مکارم اخلاق، مثلا بگیم مثلا لقمان حکیم بود، لقمان عاقل بود، مثلا لقمان نصیحت‌های خوب داشت، خب لقمان میشه جزو برگزیدگان خدا، مخاطب قرار گرفته به یک خطابی، به یک مکرمت، یعنی خداوند یک کرامتی رو برای او بیان کرده، او نسبو الی انفس مکرمتن، یا اینکه اگر اولیاء الله در قرآن، یعنی قرآن کریم از زبان مثلا یک پیغمبر یک مطلبی رو بیان کنه، مثلا انبیا آمدن گفتن آقا ان اتقوا الله و اطیعون، آقا حضرت مثلا هود آمده در بین قومش فرموده مرا اطاعت کنید، آقا در مورد خودش مطلب گفته، یعنی یک کرامتی را به خود نسبت داده، چه کرامتی؟ وجوب اطاعت، اطاعت من پیغمبر واجب است. خب ظاهر قرآن اینه، در مورد حضرت هوده، لوته، ادریسه، یونسه، ها اون پیغمبر رفته بین مردم گفته آقا مرا اطاعت کنید، ما میگیم باطن این آیه امیر المومنین است که میفرمود مرا اطاعت کنید. بعد سوال پیش میاد، خب میخوام مطلب انشالله جا بیفته که فیض داره چه چیز رو میگه، چون من ندیدم جایی این مسائل رو توضیح بدن در کلاس های تفسیر، مقدمات تفسیر بنده جایی برخورد نکردم که خوب مطلب رو بشکافن، خوب تفصیل بدن که شنونده دقیقاً بفهمه مطلب چیست. حالا ما سوال میکنیم، میگیم که آقا شما میگی باطن این آیه امیرالمومنینه، میگیم بله، میگه خب این که خدا از قول حضرت یونس مثلا گفته، قول حضرت هود رو گفته، خدا داره از قول حضرت هود میگه، حضرت هود گفت اطاعت من واجب است بر شما و شما باید مرا اطاعت کنید، شما چطور اینو میبری در باطن به امیرالمومنین؟ میگیم آها، به دلیل این قاعده ای که فیض کاشانی گفت که برداشت از روایات، حالا خواهیم گفت دلایلش و اینا رو، به دلیل این قاعده ما یه قاعده ای داریم و اون این استش که وقتی اولیاء الله، بزرگان، انبیا، اینها به خودشون کرامتی و فضیلتی و مقامی نسبت میدهند یا خداوند به اینها کرامتی نسبت میدهد، وقتی قضیه از این قرار است، مراد خداوند فقط اون شخص نیست، بلکه هر کسی از سنخ اون شخص، از جنس اون شخص، در روش و منهج و خط اون شخص است، او هم مراد خداست. منتها خداوند به عنوان ذکر نمونه و ذکر مثال این مصداق رو بیان کرده. پس اگر خداوند در قرآن بیان کرده که لقمان حکیم بود، مراد خدا فقط لقمان نیست، لقمان رو به عنوان نمونه بیان کرده. منظور خدا چیه؟ منظور خدا حکمته، حکیم بودن خوبه، حکیم بودن درسته، مراد اصلی، غرض اولیه، اون معنای کلی حکمت هست. خب حالا این حکمت رو اگر این مصداق این حکمت لقمانه و لقمان به عنوان حکیم بیان شده، حالا اگر ما کسی دیگر پیدا کنیم بیش از لقمان حکیم باشه، طبعا مراد خدا او هم هست و ما پیدا کردیم مصداق امیرالمومنینه. پس اگر خداوند لقمان رو به وصف و عنوان حکیم بودن توصیف کرده، حتما منظور خدا در باطن این بوده که امیرالمومنین، او هم حکیم تر است. اگر ما گفتیم سلمان از لقمان حکیم تر بود، پس حتما سلمان حکایت، حتما سلمان هم مراده. حالا این از ظاهر به باطن، که باطن قوی تر از ظاهره، درست شد؟ چون امیرون قوی تر از، کامل تر از لقمان هم دیگه. حالا میخوایم همین لقمان رو مثال بزنیم، از ظاهر به باطن بریم، باطن ضعیفتر از ظاهر باشه، باطن ضعیفتر باشه، چطوری میگیم؟ چطور توضیح میدیم؟ اینطور توضیح میدیم، میگیم آقا لقمان حکیمی یا نه؟ بله. خداوند لقمان رو به وصف حکمت توصیف کرده یا نه؟ بله. خب حالا خداوند فقط منظورش لقمانه یا هر حکیمی؟ میگیم هر حکیمی. میگه چرا هر حکیمی؟ میگیم به خاطر اینکه منظور خدا اصلشون صفت حکمته، خدا داره ما رو به حکمت دعوت میکنه، میگه آقا حکیم باش، هر جا حکمت یافت بشه، حکمت چیز خوبیست. پس چون منظور مدح حکمت و مدح هر حکیمی هست و لقمان به عنوان نمونه ذکر شده. حالا فرض میکنم، حالا من برای اینکه مطلب واضح بشه و بیان ساده بشه خودم رو مثال میزنم، فرض بکنید که من حکیمم، حکمتم نسبت به لقمان چقدر؟ قطره در دریاست، او حکمتش دریاست، مثلا نسبت به من حکمت من یک قطره است. خیلی خوب، بالاخره من در حد یک قطره حکمت دارم یا ندارم؟ دارم. خداوند تبارک و تعالی که لقمان رو به عنوان حکیم بودن مدح کرد، خود لقمان رو مدح کرد یا لقمان به عنوان حکیم بودن را مدح کرد؟ به عنوان حکیم بودن را مدح کرد. خب مگر چرا این کارو کرد خدا؟ خب چون حکمت برای خدا مهمه، خدا میخواد بگه برید دنبال حکمت، هر جا حکمت یافت بشه ارزشمنده. میگم خب منم حکمت دارم. میگه خب شما هم مراد منی. خدا میگه شما هم مراد منی. درسته من لقمان رو مدح کردم، لقمان یک مصداق خیلی پر حکمت بود. شما حکمت چنده از صد؟ میگه حکمت من یکه. میگه شما هم به اندازه یک، همون یک درجه خودت، مورد مدح من و مورد تشویق من در قرآن هستی، ولی من تو رو ذکر نکردم در قرآن، چون تو نمیتونی به عنوان شاخص باشی به دلایل مختلف. حالا اون جلسه گذشته گفتم اون دلایلی داره که چرا خداوند یک اسمهایی رو مطرح کرده، یک افرادی، یک قومهایی. درسته؟ مثلا بنی اسرائیل، فقط صحبت از بنی اسرائیل در قرآن. خب بنی اسرائیل چی هستن؟ بنی اسرائیل یکی از صفاتشون بهانه‌گیریه، نقنق میکنن. خب این صفت مسئله است. بنی اسرائیل به عنوان یک نمونه بیان شدن، یک نمونه حالا مهم، کلیدی، اساسی در طول تاریخ. ولی مراد خدا فقط بنی اسرائیل نیست، این نقنق زدنه. هر کسی علیه حجت خدا، خلیفه خدا، دین، بهانه‌گیری بی خود بکنه، سوال و جواب بی خود بکنه، این مشمول آیاتی است که در اون آیات خداوند بنی اسرائیل را مذمت کرده به خاطر بهانه‌گیری‌های بی خود. درست شد؟ حالا میخواد اون فردی که در باطن مراده از بنی اسرائیل خبیث‌تر باشه یا نه بهانه‌گیر باشه ولی اونقدر خبیث نباشه، یعنی باطن از ظاهر ضعیف‌تر باشه یا قوی‌تر. به این میگن احکام نوعیه، حقایق کلیه و مقامات نوعیه. پس شخص دیگه در اینجا ملاک نیست، هر کس از اون سنخ، از اون تینت، از اون صفت، از جنس اون مطلب باشد در اون آیه داخل است، به حسب باطن، به لحاظ جریه، به لحاظ تطبیق آیه. درست شد؟ حالا اینجا دقت‌هایی هست، من الان وارد نمیشم، خواهش میکنم از شنوندگان این مقدار انصاف رو واقعا رعایت کنن، بنده یعنی حواسشون باشه به مطلب، انصاف که حتما رعایت میکنن، حواسشون باشه. بنده الان نمیخوام وارد جزئیات مطلب بشم، چون الان این مطلبی که ما توضیح دادیم این دیگه باطن نیست، این تأویله، یعنی جریه، یعنی تطبیق کردن یک آیه به مصادیق مختلفه، این مصادیق همه در یک سطح میشن، این دیگه باطن قرآن نیست، باز باطن نیست، یک معنای کلیست. گوش دادید؟ یک صفته، مثلا صفت صبر، میگیم شما چند درجه داری؟ 100 درجه. اون یکی چند؟ 90 درجه. اون یکی چند؟ 80 درجه. عملا یک صفت تطبیق به افراد میشه. این غیر از باطنه، بین باطن و تعویل فرقه. لذا این نقد و این نقص به کلام فیض وارده، به کلام مرحوم علامه طباطبایی هم که بعدش میخوام بخونم وارده. حالا این، حالا نمیگیم نقد و نقص، اصلا چه میدونم، بالاخره این قابل توجه، قابل دقته، من نمیخوام الان وارد اون جزئیات بشم، میخوام اول اصل مطلب جا بیفته، اصل این قاعده روشن بشه که ما در قرآن چطور یک آیه‌ای که در مورد حضرت مثلا صالح هست میبریم در مورد امام حسین. توجه که این اول بفهمیم که موضوع چی هست، بعد حالا اینکه این تأویل باطن، مصداق عتم چیست، مصداق ناقص چیست، اصلا اهل بیت به عنوان مصداق عتم من یا نه در بعضی آیات مصداق منحصرن، اینا بحثای بعدی است، اینا بحثای تخصصی بعد مطرح میشه، ما فعلا واردش نمیشیم. ما فعلا میخوام فعلا اجمالا مطلب فیض و این قاعده بسیار ارزشمند معلوم بشه چی هست، همین مقدار فعلا این معلوم بشه، بعد به جزئیات میپردازیم. خب ادامه بدیم متن و مطلب مرحوم فیض رو. پس متن اینه، میگه فصفت الله، پس برگزیدگان خدا هر وقت مخاطب بشن به کرامتی یا نسبت بدن به خودشون کرامتی را، شامل میشود اون کرامت و اون خطاب و اون آیه کل من کان من سنخهم و تینتهم من الانبیاء و الاولیاء و کل من کان من المقربین. اون چیزی که به خودشون نسبت دادن شامل هر کسی از سنخ اونها، از جنس اونها، از تینت اونها باشه، از انبیا و اولیا شامل همه میشه، از مقربین و غیر مقربین شامل همه میشوند، الا مکرمتن خصو بها دون غیره، مگر در آیه قرآن یک کرامتی رو به خودشون نسبت بدن که اختصاصی او باشه فقط. حالا من نتونستم موردی پیدا بکنم هنوز، مگر موارد خاصی، حالا مثلا بگیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه در ظاهر مراد کیه؟ اهل بیتن، درسته؟ 14 معصومن، اینا هستن که تطهیر کامل شدن. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب این آیه کی؟ اهل بیتن. حالا اگر ما ادعا اینطور بکنیم بگیم آقا این آیه جزء کرامت‌های اختصاصی اهل بیته، هیچ کسی غیر از 14 معصوم این آیه شاملش نمیشه، خب بگیم بله، اگر مراد اون تطهیر کامل 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 باشد، بله این آیه دیگه باطن نداره، تأویل نداره، شامل کس دیگری نمیشود. این آیه ظاهرش مراد اهل بیتن، باطن هم ندارد، یک مصداق هم بیشتر ندارد، 14 معصوم تمام. اما اگر بگیم نه، میتوان آیه را طور دیگری هم دید، یعنی بگوییم در لایه ظاهر فقط و فقط مراد اهل بیتن، وقتی وارد باطن میشویم شامل مصادیق ضعیفتر هم میشوند، یعنی خداوند بعضی دیگر هم تطهیر کرده، اما نه به اندازه اون تطهیر، نه به اندازه اون مقدار تطهیر، اما تطهیری فی الجمله کرده، حتی داره که اذا اراد الله ان یطهر قلب مثلا عبد مؤمن مثلا، خدا من اراد الله ان یطهر قلبه، هر کس خدا بخواد قلبش رو تطهیر کنه. حالا اهل بیت تمام مراتبشون تطهیر شده، اونم به تطهیر تام کامل، حالا بنده تمام مراتبم تطهیر نشده، فقط قلبم تطهیر شده، درست شد؟ یعنی قلب من، در قلب من نسبت به محبت فلانی و فلانی تطهیر شده، خدا اراده کرده من فلانی و فلانی رو دوست نداشته باشم، پس قلب من از این نجاست تطهیر شده، درست شد؟ اما بدنم هم تطهیر شده؟ نه، گناه از من سر میزنه، تصورات بد میکنم، با چشمم گناه میکنم، مراتب دیگه هم تطهیر نشده، تازه همون قلبم هم که تطهیر شده، تطهیر به جامعیت و کمال و تمام نشده، نسبت به بعضی موارد تطهیر شده. خیلی خوب، حالا اگر ما بگیم آقا این آیه تطهیر شامل بنده هم میشه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، کدوم رجس؟ محبت اولی و دومی، درست شد؟ اهل البیت، مگه من اهل بیتم؟ بله من اهل بیت ولایتم دیگه، من داخل خانه ولایت، حسن ولایتم. و یطهرکم تطهیرا، خدا تو رو قلبت رو از رجس، اون رجس خاص تطهیر کرده که اون رجس وارد نشه و تو نسبت به محبت یزید، نسبت به محبت ابوبکر، نسبت به محبت مثلا دشمنان اهل بیت چی هستی؟ مطهر هستی، هیچ وقت این نجاست وارد قلب تو نشد که اونا رو دوست بداری. خیلی خب، پس شامل منم میشود، شامل من میشه، یعنی من رفتم با اهل بیت شریک شدم؟ نه. یعنی من در عرض اهل بیتم؟ نه. یعنی اگر بدوم در این رشد بکنم مثل اهل بیت مطهر میشم؟ نه، اصلا اون لایه ظاهری اختصاص به اهل بیت داشت، درست شد؟ لذا من نتوانستم برای این مطلبی که این استثنایی که مرحوم فیض بیان کردند من مصداقی پیدا کنم، حتی اول الامر، حتی صادقین، هر مصداقی که من فکر کردم نمیتونیم بگیم آقا این مصداق فقط و فقط و فقط مثلا مخصوص است به 14 معصوم یا مخصوص است به فلان پیغمبر، شامل هیچ کس دیگری به هیچ وجهی نمیشود که این آیه بخواد باطن پیدا کنه. توجه کردید؟ من نتونستم، حالا ممکنه کسی بتونه، اصرار نداریم بگیم حرف ما درسته، بنده حرفم رو تبیین کردم، توضیح دادم، اما آیا واقعا آیه ای ما میتونیم پیدا کنیم بگیم یک کرامت، یک فضیلت، یک مقامی فقط و فقط مخصوص مثلا 14 معصوم یا پیغمبر اکرم یا امیرالمومنین یا مثلا فرض بفرمایید یک نبی هست و به هیچ وجه من الوجوه این صفت و این کرامت و این فضیلت و این مقام حتی در رتبه های خیلی خیلی پایین‌تر شامل هیچ مخلوق دیگری نمیشود که ما بتوانیم از ظاهر به باطن حرکت کنیم و باطن رو بفهمیم و اینها. من حالا عرضم اینه که حتی آیاتی که ظاهرش خداست، رب است، رب العالمین است، مالک یوم الدین است، نمیدونم الله است، ما روایات داریم باطنش اهل بیتن، یعنی خداوند کرامت ها و فضائلی که به خودش نسبت، خداییت من، ما گفتیم اینا ولی خدا،
ظاهر خدا، مثلا خلیفه خدا، باطنش بس ولی الله. اینطور گفتیم، بعد بیایم برای مثلا چطور، برای کدوم پیغمبر، کدوم امام، کدوم یکی از اهل بیت، کدام فضیلت را در نظر بگیریم که تحت هیچ وجه، هیچ عنوانی اصلا شامل حال هیچ کس دیگری نشود. با این بیانی که برای آیه تطهیر کردم و توضیح دادم، بنده نتونستم موردی پیدا کنم، حالا کسی از عزیزان دوستان تونست پیدا کنه، ما هم در جریان قرار بده یا یک بیان خوبی پیدا کنه، ما استفاده میکنیم. حالا ادامه متن ایشون میفرماد و کذالک، و همچنین است، اذا خوطبت شیعتهم بخیرن، اگر شیعیانشون مخاطبه به خیری شدن، یعنی خداوند در قرآن مؤمنین و شیعیان رو یک صفت خیری براشون بیان کرد، او نسب الیهم خیرون، یا نسب الیهم خیرون، نسبت داده شد به شیعیان اهل بیت یا شیعیان انبیا خیری، اونم همینطوره. حالا ایشون میگه او، مطلبی جلسه گذشته شاید گفتم، یادم نیست، شاید هم جای دیگری گفتم، او خوطب اعداؤهم بسوء، دشمنان اونا مخاطب به یک بدی شدن، آقا اینا مثلا حرام خورن، اینها ظالم هستن، اینا اعدا، یا شخص خاصی فرعون مطرح شد مثلا، یا مثلا فرد خاصی از دشمنان مطرح شد، ابو جهل، ابو لهب مثلا اینها، و نسب الیهم سوء و بدی به اونها نسبت داده شد، در هم طیف اول هم طیف دوم، یعنی هم شیعیان هم اعدا داخل می شود، هر کسی که از سنخ شیعیان و تینت محبین باشد، و در دومی داخل می شود هر کسی از سنخ اعدا و تینت مبغضین انبیا باشد، من الاولین و الاخرین. اینجا یک مطلبی داره، اینجا وارد یک مطلب مقدمه بعدی می شیم، جای دقت داره، دقت کنید، کل وارد می شن در این خطاب، کل در این آیه وارد می شن، داخل می شن. چرا؟ ایشون میگه، حالا من با توضیح من بعد متن رو میخونیم، ایشون میگه کل اولین و آخرین رو بیار روی میز بچین، یه میز جلوت بذار، فرض کن تو محیط به این میز هستی، به این صندلی، به این صفحه هستی، یه سینی جلوت بذار، تمام اولین و آخرین رو این تو بذار، بعد دو صفحشون کن، همه خوب ها سمت راست، همه بد ها سمت چپ، از ائمه علیهم السلام که بالا هستن، بعد انبیا هستن، بعد شیعیان هستن، بعد مؤمنین هستن، بعد درجات پایین تا پایین ترین ایمان، کل رو بذار سمت راست با حفظ درجات، بعدها رو همه رو بذار، از ابوبکر و عمر گرفته همینطور تا پایین پایین پایین، بیا تا جهنمی 100 درجه 1 جهنم، یعنی طبقه بالای جهنم، همه جهنمی هم سمت چپ باشه. خیلی خوب، میگیم آقا این سمت راستی ها همشون با هم دیگه محبوب خدا هستن یا نیستن؟ بله همه، البته با درجات. سمت چپی ها همه مبغوض خدا هستن یا نیستن؟ بله. خیلی خوب، این سمت راستی ها چرا محبوب خدا شدن؟ میگیم یک عده به خاطر مثلا صبر، یک عده به خاطر مثلا راستگویی، یک عده به خاطر انفاق، یک عده به خاطر حج، یک عده به خاطر نماز، ها چیزهای مختلف داره. میگه خب حالا همه اولین و آخرین دیگه زمانو برداشتی دیگه، ملاک چیه؟ میگه ملاک راستگوییه، هر کی راستگویی داره این طرفه، هر کی اهل نمازه این طرفه، هر کی اهل مثلا انفاق هست این طرفه، هر کی اهل صبر و مدارای با مردم و عفو و گذشت و ایثار هست این طرف، طرف خوب هاست. میگه خب دیگه فرقی نمیکنه، درجات محفوظه ها، اما میزان چیه؟ صفته. همه اینها محبوب خدا و همه اینها خدا رو دوست دارن. خلاصش سمت چپی ها چی؟ همه اینها مبغوض خدا و خدا رو مبغوض میدارن. همه این سمت چپی ها نوعشون افراد اهل بد اخلاقی، اهل بی ادبی، فحاشی، ظلم به مردم و مثلا زور کردن، قول شهادت زور دادن، دروغ گفتن و و و صفات خبیثه هستن. دیگه زمان اینجا مطرح نیست که، درسته؟ صفات مطرحه و این صفات تطبیق میشه به افراد. میگه خب بله درسته. میگه خیلی خب، پس به خاطر همین هست که در روز قیامت که همه جمع میشوند، از اولین و آخرین، کل بدها به یک معنایی میشن مخالفین خدا و رسول خدا، مخالفین خدا و اهل بیت. یعنی کل این بدها فقط با خدا بدن؟ نه، با تمام بهشتی هم بدن، با تمام انبیا و ائمه هم بد هستن. حالا درسته اون بد فرعون زمان موسی آمد، ولی فرعون اگه زمان امیرالمومنین می آمد دشمن امیرالمومنین نمی شد؟ چرا؟ فرض بفنید امرؤاس اگه زمان حضرت موسی می رفت دشمن حضرت موسی نمی شد؟ چرا؟ چون یک تقابل کلی بین خوبها و بدها، بین بهشتی ها و جهنمی ها هست. درسته در دنیا در زمان آمدند و زمانها اینها را از هم جدا کرده، یک کسی رو در این زمان قرار داده، یک کسی در زمان دیگری قرار داده، ولی اصل اون برابری و ضدیتی که اینها با خوبها دارن و خوبها با اینها دارن که سر جاش ثابته، که اگر شما سلمان فارسی رو ببری زمان حضرت موسی، طرفدار حضرت موسی نمیشه؟ چرا؟ اگه حواریین حضرت عیسی رو بیاری در کربلا، طرفدار امام حسین نمیشن؟ میرن طرف عمر سعد؟ نه، نمیرن طرف عمر سعد، میرن طرف امام حسین میان. توجه کردین؟ ایشون میخواد با این بیانی که داره، حالا با توضیحی که من دادم، خیلی سعی کردم مطلب رو ساده کنم که قابل فهم بشه، ایشون با این توضیحی که میخواد بده، میخواد بگه آقا از اولین و آخرین خلاصه دو سنخن، دو تینتن. توجه کردید؟ لذا اگر خداوند یک کسی رو مذمت کرد، فقط اون فرد مسئله نیست، هر کسی که از سنخ این تینت است از قبل و بعد شامل میشود و مصداق این میشود. درست شد این مطلب؟ حالا من ترجمه مطلب ایشون رو بخونم. ترجمه متن ایشون ایشونه این هست که مرحوم فیض میگه و ذالکه، این مطلب علتش این هست که لأن کل من احبه الله و رسوله، هر کس را که خدا و رسول دوست بدارند، هر کسی را که خدا اون کس را دوست بدارد و رسول خدا هم اون کس را دوست بدارد، نتیجهش این میشه احبه کل مؤمنن من ابتداء الخلق الانتهای، هر مؤمنی از ابتدای خلق تا انتهای خلق این فرد دوست خواهد داشت. فرض بفرمایید انشالله مثلا من جز کسانی هستم، مثلا برای مثال واضح بشه به خودم تطبیق میکنم، فرض بفرمایید بنده جز کسانی هستم که خدا من رو دوست داره. خیلی خوب، حالا یک نفری بوده 4000 سال پیش، اون کس خدا رو دوست داشته، طبعا چون خدا رو دوست دارد، هر کس که خدا او را دوست دارد رو هم دوست دارد، ولی من رو ندیده. خب او در نیتش، در حالتش چی هست؟ میگه خدای من تو رو دوست دارم و هر کس که تو او را دوست داری، ولی به اشخاص نشناسم، به شخصی نشناسمش. خیلی خوب، پس بنابراین یک رابطه سنخی و تینتی و حقیقتی برقرار می شود بین تمام کسانی که خدا را دوست دارن و خدا اونها رو دوست داره. خود این افراد با هم مرتبط میشن، میشن محبوب هم دیگه. یعنی من که اینجا نشستم میگم خدایا تو و رسولت را دوست دارم، تو و انبیات را دوست دارم و هر کسی که تو اونها رو دوست داری من اونها رو دوست دارم. ما میریم در یک سنخ دیگه، میریم در یک تیم، در یک گروه قرار میگیریم. و از اون طرف کل من ابغضه الله و رسوله ابغضه کل مؤمنین کذالک، هر کس که خدا و رسول خدا اون کس را دشمن بدارند. میخواد زمان حضرت آدم باشه، میخواد بعد از ظهور امام زمان باشه، میخواد زمان حضرت عیسی باشه، هر زمانی میخواد باشه، اگر خدا او را دشمن میدارد و رسول خدا او را دشمن میدارد، من هم او را دشمن میدارم ولی او را نشناسم، ولی او را ندانم. چرا؟ چون اون فرد معلوم میشه از سنخ خدا و رسول نیست، او دشمنه، پس منم او رو دشمن میدارم. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ و هو یبغض کل من احبه الله و رسوله و کل مؤمن فی العالم قدیما و حدیثا الی یوم القیامه. خب او هم دشمن میدارد، اون فردی که خدا و رسول او رو دشمن میدارن، خب او هم دشمن میداره خدا و رسول رو و تمام مؤمنین رو هم دشمن میدارد، از قدیم و جدید هر مؤمنی در عالم رو دشمن میداره. حالا مثلا فرض کنیم مثلا معاویه، معاویه فقط امیرالمؤمنین رو دشمن میداشت یا مالک اشتر رو هم دشمن میداشت؟ خب مالک اشتر رو هم دشمن میداشت، محمد بن ابوبکر رو هم دشمن میداشت. خب بعد معاویه دیگه مثلا شیعیان امیرالمؤمنین که الان هستن، مثلا علامه امینی رو دشمن نمیداره؟ چرا؟ حالا علامه امینی رو ندید، نشناخت، به خاطر زمان، به خاطر دنیا، اما دشمن که میداره که اگر یک روزی مواجه بشه با علامه امینی، از علامه امینی هم بیزه، علامه امینی رو میکشه، به شهادت میرسونه. علامه مجلسی رو مثلا دوست داشته معاویه؟ نه، قطعا دوست نداشته. لذا اگر کسی یک ولی خدا را به جهت ولایت اللهی، به جهت انتصابش به خدا دشمن بداره، عملا کل مؤمنین رو دشمن داشته، کل انبیا رو دشمن داشته. یا اگر کسی یک پیغمبر از پیغمبران یا یک امام از ائمه را دشمن بدارد، عملا کل انبیا، کل ائمه و کل مؤمنین و کل اهل بهش رو دشمن داشته، با همه داره دشمنی میکنه. درست شد؟ چرا؟ چون اینا همه از یک سنخن، چون اینها هم در یک گروه هستن، اینها همه خدا رو دوست دارن، خدا هم اینا رو دوست داره، اینا یک تیم هستن. یک نفر رو تو به خاطر در اون تیم بودن دشمن بداری، کل را دشمن داشتی، چون از یک سنخن. توجه فرمودید چقدر زیبا توضیح میده ایشون؟ میگه بنابراین فهو من شیعتهم و محبیهم و کل جاهد فی العالم قدیما و حدیثا الی یوم القیامه فهو من مخالفیهم و مبغضیهم. که این جمله بسیار جمله مهمی است، همین جمله و کل مؤمنن فی العالم قدیمن او حدیثن، این قسمت هر مؤمنی در عالم از گذشتگان و آیندگان الی یوم القیامه فهو من شیعتهم و محبیهم، هر مؤمنی در عالم جز شیعیان و محبین اهل بیت، دانسته یا نادانسته، خواسته یا ناخواسته، با واسطه یا بی واسطه. از اون طرف کل جاحد فی العالم، هر منکری، هر معاندی، هر جهنمی در عالم از گذشتگان و آیندگان تا روز قیامت فهو من مخالفیهم و مبغضیهم، این از مخالفین اهل بیت و مبغضین اهل بیت هست، دشمن اهل بیت هست. پس فرعون دشمن کی است؟ دشمن امیرالمومنینه، درست شد؟ پس نمرود دشمن کیه؟ دشمن پیغمبر اکرمه، دشمن امام صادقه، دشمن امام زمانه. پس دشمن هر مؤمنی، دشمن هر نبی، دشمن اهل بیت است. دوست هر مؤمنی، دوست هر نبی، دوست اهل بیت است. شیعه هر نبی، شیعه اهل بیت است. حتی خود انبیا هم شیعه اهل بیت هستن. این رو از این جهت ایشون توضیح داد که از یک سنخ هستن. دیگه نمیدونم توضیح بدم ندم چیکار بکنم، واگذار میکنم به خود شنوندگان. شما خودتون برید فکر کنید فرق وجه اولی که فیض گفت با این وجه دوم چیه. وجه اول اشاره بکنم، وجه اولی که بیان کرد، چند جلسه پیش بیان کردیم، این بود که نبی، انبیا شعاع نور امامن. تو وقتی شعاع رو دوست میداری خود به خود منیر رو دوست میداری، و وقتی با شعاع دشمنی خود به خود با منیر دشمنی، با خورشید دشمنی. چرا؟ چون این شعاع اوست، او محیط به این هست. این خودش مثل کسی با انگشت شما دشمن باشه، این با خود شما دشمنه، چون انگشت وصل به شماست، مال شماست. کسی با کتاب شما، با علم شما، با گفتار شما مخالف باشه، این با شما مخالفه دیگه، درسته؟ اون از این باب بود، یعنی اون وجه اول الهی تر بود که گفت اهل بیت افضل هستن از انبیا، که من توضیح دادم افضلیت احاطی منظور هست. اون یک وجه بود، این یک وجه دیگری است. این باز فرق داره با اون. اینم مطلب درستی است، اونم مطلب درستی است، ولی اون اولی قوی تر، الهی تره، فضائل اهل بیت بیشتر درش رعایت میشه. اینجا از باب دستبندیه، میگه هر کس که حضرت موسی را دشمن بدارد. چرا حضرت موسی را دشمن داشته؟ چون پیغمبر خداست. خب پس پیغمبر ما را دشمن داشته دیگه، از باب نیته، چون پیغمبر ما هم پیغمبر خداست. هر کسی که مثلا حضرت عیسی را دوست داشته، چرا حضرت عیسی را دوست داشته؟ چون حضرت عیسی مثلا خوش اخلاق بوده، مؤمن بوده، با تقوا بوده، اهل انفاق بوده، پیغمبر خدا بوده، فرستاده خدا بوده، معجزات داشته، به این دلایل حضرت عیسی را دوست داشته. میگیم خب حالا امیرالمومنین رو میشناسه، فرض میکنه مثلا امیرالمومنین هم نشناسه، میگیم ولی جز دوستان امیرالمومنینه. چرا؟ چون هرچه خوبان همه دارن تو هم داری. حضرت موسی رو چرا دوست داشتی؟ مثلا چون خوش اخلاق بود، خود امیرالمومنین هم خوش اخلاق، پس امیرالمومنین هم دوست داره، محشور میشود جزء دوستداران امیرالمومنین. توجه کردید؟ پس چه با بیان اول که چند جلسه پیش گفتیم، چه با این بیان که تا اینجا توضیح دادیم، تمام عالم تقسیم میشود به ائمه و شیعیان ائمه و دشمنان ائمه، با دو بیان. حالا دیگه توضیح مفصل تری داره این فرق بین وجه اول و وجه دوم، واردش نمیشم دیگه، خود عزیزان رو میخورده ای فکر کنن، تحقیق کنن و بدونن که مطلب چیست. خب این از مطلب مرحوم فیض. بعد ایشون میگه وقد وردت الاشاره الى ذلك فی کلام صادق علیه السلام فی حدیث المفضل ابن عمر و هو الذی رواه الصدوق تاب سرا فی کتاب علل الشرایع به اسناد عن المفضل ابن عمر. ایشون میگه این مطلبی که ما گفتیم در کلام آقا امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر که صدوق در علل الشرایع این روایت رو روایت کرده، اشاره به این مطلب در کلام آقا امام صادق علیه السلام وارد شده است. بعد ایشون یک روایتی رو میاره که این روایت رو ما انشالله خواهیم خون جلسه آینده، و این روایت رو مرحوم فتونی هم در مرآت الانوار آورده. لذا ما جلسه آینده تفسیر فیض رو تمام میکنیم، مقدمه سوم رو انشالله، برمیگردیم به مطلب فتونی و مطلب فتونی رو خواهیم خوند کامل، ولی چون اکثر مطالب فتونی رو اینجا خوندیم دیگه مطلب فتونی رو سریع عبور میکنیم، چون تقریبا مطلب مرحوم فتونی در مرآت الانوار گرفته شده بود از این مقدمه سوم تفسیر صافی. خب اونو باز برخواهیم گشت. قبل از این که من وارد مطلب حدیث بشم که انشالله حدیث جلسه آینده میخونیم، به ذهنم اومد که مطلبی از مرحوم علامه طباطبایی بخونم که اون مطلب مرحوم علامه طباطبایی در المیزان فی تفسیر القرآن جلد اول صفحه 42 مطلبی ایشون بیان کرده که این مطلب همون چیزی است که ما الان خوندیم. دقت کنید، فقط با یک فرقی، همین مطلبی که ما گفتیم علامه طباطبایی گفتن. حالا من چرا میخوام اینو بخونم؟ میخوام بدونن شنونده‌ها که اینکه بارها گفتیم آقا مطلبی که میگیم علاوه بر اینکه آیات و روایات و این داستان‌ها رو داره، علاوه بر این علما خیلی فرمودن. علامه طباطبایی هم الان این مطلبو گفته، فیض هم گفته، فتونی هم گفته. مثلا کسی باید تتبع کنه خب لابلای کتاب‌ها ببینه کدوم عالم بیان کرده. توجه کردید مطلب، این مطلب انقدر درسته، یعنی علامه طباطبایی هم گفتن. حالا ولی یک فرقی داره مطلب علامه طباطبایی با فیض و با فتونی و با مطلبی که ما داریم توضیح میدیم ذیل فیض و فتونی، یک تفاوتی داره علامه طباطبایی. حالا به چه دلیل نمیدونم، ولی مرحوم علامه طباطبایی همین مطلب رو توضیح داده ولی رنگ و بوی ولایت نداره. نمیخوام بگم خدای نکرده ایشون ولایتش ضعیفه ها، یا ولایت نداره، یا مثلا تعصب رو اهل بیت نداره، نه. میخوام بگم که در بیان علامه طباطبایی قاعده بیان شده، خب اما تطبیق این قاعده بر این که قرآن را بعدش طوری بخوانیم که تقسیم بشه به اهل بیت و دوستان اهل بیت و دشمنان اهل بیت نیست. یعنی به بیان واضح‌تر بگم قشنگ، چون میخوام مطلب روشن بشه. کسی این مطلب فیض و فتونی و توضیحاتی که ما عرض کردیم را اگر بخواند و گوش بده، در این 4-5 جلسه که گفتیم دقیقاً براش واضح میشه که قرآن کریم بوی ولایت میده. درسته؟ قرآن کریم پر از فضائل اهل بیت و شیعیان اهل بیت و اینها، اینطور براش اتفاق میفته. چرا؟ چون ما پررنگ هی ارتباط دادیم با اهل بیت، هی تطبیق کردیم، هی مثال زدیم، اصلا این قاعده رو خواستیم توضیح بدیم و قبول کنیم به خاطر اینکه قرآن ارتباطش با اهل بیت معلوم بشه، مثلا برای این وارد شدیم. اما اگر کسی مطلب علامه طباطبایی را بخواند، به نظر من همچین آنچنان این مطلب درش جا نمیفته. توجه کردین؟ ولی شاید حالا ایشون وقت نداشته، محدودیت هایی داشته، یا نخواسته خیلی اینجا توضیح بده مطلب رو و به دلایلی نخواسته، و ایشون بسیار انسان اهل ولایی بوده، شکی درش نیست. ولی میخوام عرض بکنم که ما از این باب میخونیم مطلب علامه طباطبایی رو، که میخوام بگیم ایشون هم به این مطلب رسیده. حالا ایشون خودش رسیده، از فیض کاشانی گرفته، از فتونی گرفته، نمیدونیم چطور، ولی ایشون هم این مطلب رو اجمالا بیان کرده در المیزان فی تفسیر القرآن جلد 1 صفحه 42. ایشون در صفحه 42 اینجوری میگه، میگه حاذی سلیقه و ائمه اهل البیت. این سلیقه اینجا یعنی روش، میگه این روش اهل بیت علیهم السلام هست. چرا؟ میگه فانهم یطبقون الآیه من القرآن علی ما یقبل ان ینطبق علیه من الموارد. خیلی جملات نفیسه، خیلی جملات زیباست. یعنی اگر کسی دقت بکنه به این جملات، که علامه هم باز یک مطالب دیگه ای باز گفته، باز ما نگفتیم تا حالا، یعنی جرئت نمی‌کنیم بگیم، میترسیم بگیم رد بکنم، ولی کلام علامه طباطبایی چون هست میشه بیان کرد. ایشون میگه که روش اهل بیت این هست، دقت کنید ارزشمنده. میگه اهل بیت تطبیق میدن هر آیه از آیات قرآن رو بر هر چیزی که ممکن است که این آیه به اون مطلب تطبیق بشه، هر چیزی. اصلا شما اصلا ظاهر آیه اینطور نیست، به ذهن، به قول معروف به مغز جنم خطور نمیکنه، اصلا هیچ کی به ذهنش نمیاد که این آیه بخواد چنین مطلبی رو بگه، ولی اهل بیت بیان میکنه، از همون آیه میگن منظور از این آیه اون است. خب چطور این کارو میکنن؟ چطور اهل بیت تطبیق میکنن آیات قرآن رو بر هر چیزی که یقبل ان ینطبق علیه من الموارد، هر چیزی که بشود تطبیق بشود اهل بیت تطبیق میکنن در موارد متعددشون. مفسره دیگه، میدونیشون قبل از تفسیر المیزان یک تفسیر روایی نوشته، اسمش یادم رفته، فکر کنم 7 جلد یا 9 جلد تفسیر کلش روایاته، فقط یعنی به روایات تسلط بسیار زیادی داشته علامه طباطبایی، تسلطش به روایات خیلی خوب بوده. فکر میکنم 1 دور یا 3 دور وسائل الشیعه رو با مرحوم آیت الله سدهادی میلانی مباحثه کردن، علامه طباطبایی با مرحوم آیت الله سدهادی میلانی 1 دور یا 3 دور یادم نیست وسائل الشیعه رو مباحثه کردن. یعنی تسلط به حدیث اینطور، قبل المیزان هم روایات تفسیری رو مفصل جمع کرده ایشون، پس اینجور نبود که ندیده، و لذا اینا رو میگم تا بدونید متن ایشون یعنی چی. ایشون میگه و این کان خارجن ان مورد نزول، و مورد نزول مثلا شأن نزول در مورد مثلا فلانی هست، امام میبرن اصلا به یک جای دیگه تطبیق میکنن، که من در جلسات تو این 20 جلسه 21 جلسه که تا الان بوده هی موارد مثال زدم. آقا صحبت حضرت ابراهیمه، صحبت 4 تا پرنده رو بگیر مثلا خورد کن فلانه، امام میگن یعنی 4 نفر اهل علم پیدا کن، علم تو به اونا تعلیم بده. آقا چه جوریه این؟ این چه ربطی به ظاهر داشت اصلا؟ علامه میگه اهل بیت کثیرا ما این کار رو میکنن، خیلی وقتا این کار رو میکنن. بعد ایشون میگه ول اعتبار یساعده، ایشون میگه اعتبار هم مساعد، یعنی علل قاعده است، این کار درستیه، یعنی کار سلیقه‌ای الیاذ بالله سلیقه‌ای ذوقی غلط نیست، کار درسته، اعتبار هم همینه، یعنی قاعده داره، نظاممند این کار. چرا؟ ایشون میگه نظامش اینه، فان القرآن نزل هدن للعالمین یهدی ملا واجب الاعتقاد و واجب الخلق و واجب العمل و واجب الخلق و واجب العمل و ما بینه من المعارف النظریه حقائق، اون چی که خدا در قرآن نازل کرده چی هست؟ هدایت برای همه عالمیانه، هدایت به اعتقادات حقه، اخلاق صحیح، عمل صحیح، کاری به افراد نداره، که کاری به این زمان و اون زمان نداره، که هدایت برای همه است. و اون چی که خداوند از معارف نظریه در قرآن بیان کرده مختص به یک حالتی دون حالتی نیست، یک حقائقی است، یک اصولی است، مختص به زمانی دون زمانی نیست. ایشون تعبیر ایشون رو هم ترجمه میکنن، و ما ذکرهو و آنچه که خدا ذکر کرده از فضیلت یا رزیلت یا روشی از احکام عملی مقید به این فرد و اون فرد و این زمان و اون زمان نیست. چرا؟ لعموم تشریع، چون ان الدین عند الله الاسلام، شریعت عمومیه، برای همه است، هدایت برای همه است، برای یک نفر که نیست که حالا در این مورد تطبیق شده این آدم راست گفت خدا هم مدحش کرد، یعنی فقط همین آدم ممدوحه یا هر کی راست بگه ممدوحه؟ هر جا این بیاد اهل بیت تطبیق میکنه. بعد ایشون میفرماد که و ما ورد من شأن نزول، اون چیزایی که وارد شده از شأن نزول که یک امری یا یک حادثه ایه که بعد از اون حادثه آیه نازل میشه یا آیاتی نازل میشه در مورد یک شخص یا یک واقعی، به این میگن شأن نزول. این موجب منحصر کردن حکم بر اون واقعه نیست. چرا؟ چون اگه منحصر به او بشه خب اون واقعه تمام میشه، آیه هم چی میشه؟ بی‌مصداق میشه، تمام میشه، هم نکاتی که قبلا توضیح دادیم. ایشون میگه یموتو به موتا، بعد قرآن کم کم به موت اون واقعه و اون شخص میمیره. چرا؟ ایشون میگه به خاطر که بیان قرآن عام، تعلیل هم مطلقه، تعلیلی که خدا میاره میگه آقا من این آقا رو دوست دارم، خدا در قرآن میگه من از این بدم میاد. چرا؟ چون دروغ میگه، تعلیل مطلقه، علت چیه؟ مطلق، کاری به شخص نداره. من از این شخص بدم میاد، چرا؟ به خاطری که با خلیفه من دشمن است. یعنی چی؟ یعنی هر کس با خلیفه من دشمن است من ازش بدم میاد، مال اون شخص تنها نیست. بعدشون میگه فان المدح النازل فی حق افراد من المؤمنین، اگر خدا یک فردی از افراد مؤمنین رو مدح کرد، او ذم النازل فی حق آخرین، یا یک فردی از افراد رو مذمت کرد خداوند، معللا به وجود صفات فیهم، برای چی خدا مدح کرده؟ چون صفاتی داره. برای چی خدا مذمت کرده؟ چون صفاتی داره. خب در این صورت لا یمکن قصرهما علی شخص مورد نزول مع وجود تلک الصفات فی قوم آخر بعدهم. وقتی شما میبینی خدا به خاطر این صفت این فرد رو مدح کرده، شما نمیتونی فقط این آیه رو منحصر به این آدم بگیری. چرا؟ به خاطر خب کس دیگه هم از همین صفت رو داره، خب این آیه به او هم تطبیق میشود و ها کذا. بعدشون میفهمن ول قرآن ایزن یدل علی، قرآن هم دلالت به همین مطلب میکنه، سه تا آیه میارن که دلالت به این مطلب داره. من توضیحش نمیدم، اون کار یه خورده سخت و طول میکشه که اون آیات چطور دلالت داره. بعد ایشون میفرماد که روایات اهل بیت هم در تطبیق آیات قرآنی بر اهل بیت یا بر دشمنان اهل بیت، یعنی روایات جری، ایشون اسمشو میذاره روایات جری، یعنی روایاتی که اهل بیت میگن مراد از این آیه ما هستیم، هی میگن مراد از این آیه شیعیان ما هستن، ایشون اسم این روایات میذاره روایات جری، که حالا توضیحش مفصل تر است، قبلا هم نسبتا توضیح دادیم. ایشون میگه کثیرتون فی الابواب المختلفه و ربما تبلغ المعین، بیش از صدها روایت داریم که اهل بیت ظاهر آیه یک موضوع دیگری است، امام میگن منظور ما این. ایشون میگه از همین باب میگن منظور ما این، چون اون مطلبی که خدا مدح کرده به خاطر یک صفاتی مدح کرده. یا یک جایی اهل بیت میگن دشمنان ما هستن، فراوان میگن اینجا منظور دشمنان ما، آقا فرعونه، چجور دشمنان ما هستن؟ چطور از فرعون دشمنانو؟ ایشون میگه به خاطر همین هست که خدا فرعون رو چرا مذمت کرده، چون مخالف حضرت موسی، خب معاویه مخالف امیرالمومنین، بس او هم مراد هست. از این جهت اهل بیت تطبیق کردن و جریه، یعنی جریان دادن، جاری کردن اون آیه را که به حسب ظاهر مثلا در مورد فرعون بود، جریان دادن تطبیق کردن اون آیه رو در معاویه، یا جریان دادن و تطبیق کردن اون آیه را که مثلا در مورد حضرت موسی بود بر آقا امیرالمومنین علیه السلام. اینم در المیزان بود که این مطلب رو ایشون توضیح دادن، اجمالا توضیح دادن و مطلب خب خیلی نفیسی، همون مطلبی که ما توضیحش دادیم. فقط می‌خواستم بگم علامه طباطبایی به یک بیان دیگر و با یک حالا ریزه‌کاری و نکاتی ایشون هم بیان کردن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.